ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز به کار نمایشگاه ارزی مستقیم کالاها از امروز در سراسر کشور. عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با 15% تا 20% تخفیف.
صادرات 11 میلیارد دلاری کشور از ابتدای سال تا کنون با وجود تحریم ها. وزیر اقتصاد: 8 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم.
و گام اول پرسپولیس و استقلال در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا. دو تیم ایرانی امروز به مصاف حریفانی از ازبکستان و قطر می روند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
نمایشگاه های عرضه مستقیم کالاها از امروز در سراسر کشور آغاز به کار می کند. قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، گفت در این نمایشگاه ها که 10 روز ادامه خواهد داشت، کالاهای اساسی با 15% تا 20% تخفیف به فروش می رسد.
نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور افتتاح خواهد شد. البته خب به فراخور حال هر استان و هر شهری امکان داره زمانش یکی دو روز این طرف اون طرف باشه، ولی انشالله قرار هست که 10 روز این نمایشگاه عرضه مستقیم کالا که کالای اساسی مورد نیاز مردم در پیک مصرف ایام پایانی سال انشالله که درش قرار داریم عرضه بشه با قیمت‌های مناسب، و همچنین عرضه کالاهایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عرضه مستقیم کالا در خود فروش‌های فوق‌العاده در فروش انشالله خواهیم داشت، حداقل بین 15% تا 25% با تخفیف‌های ویژه انشالله به مردم عرضه خواهد شد.
در تهران امروز نخستین نمایشگاه بهاره در مصلی امام خمینی افتتاح می شود. نمایشگاه های بهاره در بوستان ولایت و فرهنگسرای خاوران نیز از فردا آغاز به کار می کند.
وزیر کشور گفت هیچ دغدغه‌ای برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود در این جلسه تصمیم گیری شد برای تنظیم کالا در ایام عید همه کالاهای اساسی مثل روغن، شکر و برنج در استان‌ها 100% تامین شود. به گفته وزیر کشور اکنون بیش از 95% کالاهای اساسی تامین شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست گفت در حال حاضر میوه مورد نیاز مردم ذخیره سازی شده است. یزدان سیف درباره شکر و برداشت نیشکر هم گفت برداشت نیشکر در خوزستان از 10 روز پیش آغاز شده و با ورود 550 هزار تن شکر نیاز امسال مردم برطرف شده است.
ما در حوزه طرح توزیع میوه و مرکبات پایانی سال امروز همه مقادیر میوه و مرکبات مورد نیاز استانهای مختلف تأمین شده. بخش عمدهش بالای 85% در استانهای مقصد ذخیره سازی شده و حمل شده. در حوزه شکر که اخیراً بازار به واسطه بارندگی که در خوزستان داشتیم و برداشت نیشکر به عقب افتاد و همین یه مقدار عدم تعادل عرضه و تقاضا داشتیم، با برداشت نیشکر که از 10 روز پیش شروع شده و به عبارت 20% نیشکر که کشور برداشت شده و ورود 550 هزار تن شکر انشاءالله نیاز امسال رو جبران میکنه. من باز هم تاکید میکنم قیمت شکر برای سطوح خرده فروشی برای مردم امروز 4200 تومان در بسته‌های 1 کیلویی است. به مقادیر بسیار زیادی ما در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف منتخب خود ما قرار دادیم و هر مغازه‌ای که مراجعه میکنن و قیمتی بالاتر از این هست یقینا گران فروشی داره اتفاق میفته. خواهش مونیم با تلفن های 124 و یا سازمان های سند معدن تجارت اعلام کنن.
بیش از 800 کانتینر گوشت منجمد وارداتی در گمرک منتظر اقدام وزارت جهاد برای ورود به کشور. سخنگوی گمرک گفت در چند روز گذشته بیش از 150 کانتینر گوش از گمرک شهید رجایی ترخیص شده و اگر شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی سریعتر عمل کند، تشریفات گمرکی برای ترخیص گوشت‌های وارداتی فقط یک ساعت طول خواهد کشید. سعید احمدخانی افسود:
آماری که از بندر شهید رجایی به ما دادن اینه که 154 کانتینر گوشت از گمرک ترخیص شده، همچنین حدود 100 کانتینر گوشت گمرک ارسال شده که منتظر دریافت مجوز دامپزشکی این کالا هستن که در صورت ارائه اینها در کمتر از یک ساعت تشریفات گمرکی اینها انجام میشه و محموله تحویل صاحب کالا میشه. حدود 50% از این محموله ها شرکت پشتیبانی امور دام هست و در بقیه موارد هم به نوعی محموله‌های گوشت تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هست وارد کشور میشه. آمار جدیدی که ما داریم اینه که 815 کانتینر گوشت وارداتی در حال حاضر موجود هستند در محوطه‌های بندر شهید رجایی. این کالا به گمرک ارسال نشدن، هنوز اسناد خرید این محموله‌ها دریافت نشده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام یا صاحبان دیگر این محموله‌های گوشت.
وزیر اقتصاد گفت در 11 ماه گذشته حدود 8 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازگشته است. فرهاد دژبسند در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 97 افزود با وجود تمام محدودیت‌ها و آغاز تحریم‌های مجدد، آمار صادرات نفتی نشان می‌دهد حدود 11 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. وزیر اقتصاد همچنین گفت تصمیم‌ها درباره ارز و مسائل مربوط به آن در یک کمیته 5 نفره گرفته می‌شود و بانک مرکزی آن را در قالب بخشنامه اعلام می‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت بازار متشکل ارزی از ابتدای سال 98 راه اندازی می‌شود و مبنای تسویه در این بازار نرخ‌های سامانگی سنا خواهد بود. پور ابراهیمی افزود بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مشوق‌های خوبی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات داشته و مواردی را تسهیل کرده است.
زاینده رود در نوروز دوباره جان می‌گیرد. آقای روحانی رئیس جمهور وزارت نیرو را موظف کرد تا با رعایت ملاحظات تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی و در نظر گرفتن نیازهای محیط زیست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که طی ایام نوروز امکان رهاسازی آب در زاینده رود میسر شود. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز از رئیس جمهور خواسته است به منظور حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی استان اصفهان و توسعه صنعت گردشگری و رونق فضای کسب و کار ستاد احیای زاینده رود را فعال کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت به قانون احترام می‌گذارد و هر مصوبه‌ای که به قانون تبدیل شود اجرا می‌کند. محمد باقر نوبخت با اشاره به مصوبه اخیر مجلس برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 98 و اختلاف نظر دولت با آن افزود دولت موظف است از طرح خود دفاع کند، اما اگر مصوبه مجلس تبدیل به قانون شود موظف به اجرای آن هستیم.
همه بس اینه که ما 32 هزار میلیارد تومان رو چطور بین 5 میلیون نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته توزیع بکنیم. دولت اعلام کرد هر کسی هر حقوقی داره 20% اضافه بشه. مجلس محترم گفته اول بیاید 400 هزار تومان از این 32 هزار میلیارد تومان رو بین همه این 5 میلیون نفر تقسیم بکنید. تو این تقسیم به کسانی که بالای 2 میلیون میگیرند و علل قاعده با 20% بیش از 400 هزار تومنه پولای اینا کم میشه. گفته شد که بقیه رو تا 10% بدیم. مثلا 10% نمیتونیم بدیم، حداکثر 5% میتونیم بدیم. ما یه دولت وظیفه مملوت بریم از طرحمون دفاع بکنیم. اگر مجلس محترم بنا به هر دلیلی تشخیص داد که مال دولت نشه، او برای دولت فصل الخطابه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده تا 4000 میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است که دولت با اختیارات خود 5000 میلیارد تومان دیگر برای این کار اختصاص خواهد داد.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه گفت برخلاف دروغ‌های تمام نشدنی نتانیاهو، ترامپ و همدستانش درباره ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر وفای به عهد و پایبندی ایران را به برجام تایید کرد. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت با وجود این کاسه صبر ایران دارد لبریز می‌شود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم در دیدار با مدیر کل منطقه‌ای وزارت امور خارجه آلمان در تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند تشکیل سازوکار مالی اروپا گفت تنها وجود اراده سیاسی برای حفظ برجام کافی نیست و اروپا باید برای حفظ آن اقدامات عملی انجام دهد و هزینه بپردازد. قرار است کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم‌ها امروز در وین با حضور کارشناسان ایران و طرف‌های دیگر برجام برگزار شود. فردا چهارشنبه نیز نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 5 شرکت کننده دیگر در توافق هسته‌ای در وین اتریش با حضور عراقچی برگزار می‌شود.
ادامه اختلافات میان رئیس جمهور آمریکا و دموکرات‌های کنگره. در حالی که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات جدیدی را درباره حلقه نزدیکان دونالد ترامپ آغاز کردند، ترامپ بار دیگر هر گونه توانی با روسیه را انکار کرد و گفت دموکرات‌ها هیچ گونه شواهدی برای استیضاح من در اختیار ندارند. رئیس جمهور آمریکا همچنین این تحقیقات را مضحک خواند. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته تحقیقات جدیدی را درباره حلقه نزدیکان ترامپ از جمله دو پسر و همچنین داماد وی آغاز و آنها را به سوء استفاده از قدرت متهم کرد. آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفت برای ارزیابی امکان استیضاح ترامپ منتظر گزارش مولر، بازرس ویژه درباره ماجرای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 و نتایج تحقیقات خودمان هستیم. رئیس جمهور آمریکا و دموکرات‌های کنگره درباره ساخت دیوار مرزی با مکزیک هم اختلاف دارند که چندی پیش به تعطیلی طولانی مدت بخشی از دولت فدرال منجر شد.
شبکه خبری CNN گزارش داد مردم مناطق طوفان‌زده آمریکا به اطلاع رسانی ضعیف و هشدار دیر هنگام مسئولان درباره این طوفان معترضند. مردم مناطق طوفان‌زده در آلاباما و جورجیا میگویند فقط 5 دقیقه قبل از رسیدن طوفان به آنها اطلاع رسانی شده است. در آلاباما بسیاری از خانه‌ها و مراکز تجاری کاملا تخریب شده است. هزاران نفر از ساکنان این منطقه شب گذشته را بدون برق و در تاریکی به صبح رسانند. حجم خرابی‌ها به حدی زیاد است که سازمان‌های امدادی در کمک رسانی کلافه شدند و قادر به پاکسازی این حجم خرابی ها نیستند. طوفان در آلاباما و جورجیا به مرگ دست کم 23 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر منجر شده است.
و اما به آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسانم، سازمان هواشناسی برای شمال شرق و شرق کشور بارش باران گاهی همراه با وزش باد شدید پیش بینی کرد و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12 و 16 دقیقه است.
همکارم جناب طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب تیم ذوب‌آهن ایران از گروه 1 در فولاد شهر اصفهان برابر از زورای عراق به تساوی بدون گل رضایت داد. حکیم شاکر سرمربی از زورا:
همونطوری که میدونید ما دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و دوره آمادگی روانی برای بازیکنان برگزار کردیم. ذوب‌آهن بازی بسیار خوبی رو به نمایش گذاشت، ولی ما دارای دفاع بسیار خوبی بودیم و تونستیم به نتیجه مساوی دست پیدا کنیم. اگر بازی در یک برهه زمانی دیگه برگزار میشد، قطعا تماشاگران بیشتری به این بازی میومدن. ما شمار واقعی تماشاگران خودمون رو انشالله در کربلا نشون میدیم.
علیرضا منصوریان سرمربی ذوب‌آهن:
قاعده فوتبال یه تعریف دیگه ای داشت. چندی موقعیت نیمه اول داشتیم، چندی موقعیت نیمه دوم داشتیم. تیممون فوق العاده به لحاظ چرخوندن توپ تو نقاط مختلف زمین فوق العاده خوب بود. فوق العاده از عملکرد بچه‌هامون راضی هستم مثل دفعه قبل. اما حتما باید گل بزنیم. چندی موقعیت داشتیم ولی گل نزدیم و با توجه به اینکه ما تو تورنمنت سنگین‌تر از لیگمون هستیم، باید خیلی باهوش‌تر عمل بکنیم. من حساب مجموع خدا رو 100 هزار مرتبه شو که بچهای تیممون سالم هستن. راهی نداریم جز این که باز تلاش.
در ادامه رقابت امروز ساعت 18:45 دقیقه از گروه سوم استقلال ایران و دهیل قطر در دوحه و العین امارات با الهلال عربستان در دبی بازی میکنن. از گروه چهارم پرسپولیس ایران ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران مقابل پاختکار ازبکستان و الاهلی عربستان برابر اسد قطر در جده به میدان میروند. همچنین مرحله برگشت دور یکم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب آغاز میشه و بروسیا دورتموند آلمان و تاتنهام انگلیس در حالی به مسافه هم میروند که بازی رفت 3-0 به سود تاتنهام به پایان رسید و رئال مادرید اسپانیا با اندوخته برد 2-1 در هلند از آژاکس آمستردام پذیرایی میکند. و تیم وزنه‌برداری ایران به عنوان قهرمانی مسابقات جام فجر انتخابی بازی المپیک 2020 توکیو دست یافت. در رده‌بندی پایانی تیم‌های ایران، آلمان و عراق در مکان‌های اول تا سوم ایستادند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما مردم شریف ایران. به پیک بامدادی سه‌شنبه 14 اسفند خوش اومدید. من محمد رضا زرپندار هستم و دعوت میکنم پیک بامدادی امروز رو با این عناوین همراهی بفرمایید.
نمایشگاه بهاره در خزان مخالفت اصناف.
بر پایه سالانه نمایشگاه‌ها در تمام شهرهای کشور که بیشتر جایی برای عرضه محصولات ایرانی و همچنین با قیمت‌های پایین‌تری از بازار بودند، همیشه مورد نقد اصناف و مغازه‌دارها بوده.
نرخ جدید دیه که پیشبینی‌های میلیاردی را نقص کرد.
پایان یک نگرانی. نگرانی از چند و چون نرخ دیه کامل مرد مسلمان در سال آینده.
و دمیده شدن حیات به زیستگاه لاله‌های مرداوی.
تصرفات جنوب طالاب انزلی ناشی از تراز آبی دریای خزر 20 سال اخیر اتفاق افتاده و حالا اراده ها برای جلوگیری‌اش هم گیر شد.
ساعت 8:16:40 هست. پیک بامدادی را از رادیو ایران دنبال میکنید. از شما شنوندگان عزیز فکر میکنم از استان خوزستان پیامکی برای ما ارسال کردید، گفتید اگر انتخابات استانی بشه در برخی موارد نمایندگانی موفق میشن که هزینه های بیشتری برای تبلیغ کرده باشن. ضمناً به عنوان مثال نماینده آباده چطور میتونه درد مردم کازرون رو بدونه؟ گفتید استانی شدن انتخابات کمکی به بهبود عمران و آبادانی شهرهای کوچکتر نمی‌کنه. شما عزیزان شنوندم نظرتون رو در این باره میتونید با ما مطرح کنید با ارسال پیامک به شماره 30610. برگزاری نمایشگاه بهاره تو شهرهای مختلف کشور یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌های خرید نوروزی مردمه. در حالی که مخالفت اصناف با ارائه تخفیف تو نمایشگاه‌های بهاره برگزاری این نمایشگاه‌ها رو در حالی از ابهام قرار داده بود، امروز رسما نمایشگاه بهاره تو تهران افتتاح میشه. تو بعضی از شهرها این نمایشگاه‌ها برگزار نمیشه. تو تهران هم تعداد اونها کمتر از سالهای گذشته شده و از سوی دیگه گفته شده که برخی اقلام مثل گوشت در اونها عرضه نمیشه. گزارشی از حسن علی مردانی.
دلار چه بالا بره چه پایین و حقوق کارمند و کارگر چه افزایش داشته باشه و چه نداشته باشه، نوروز که نزدیک میشه وقت خریدهای عید میرسه و رفت و آمدها در بازار به تب و تاب میفته.
اومدیم اینجا خوب خرید کردیم.
اومدید برای خرید شبه بله. برای بچت چی میخواید بخرید براشون؟
میخواییم پوشاک بخریم.
لباس خریدم.
میخواید چی بخرید؟
شلوار و لباس.
شما چی؟
شلوار و لباس.
هر کسی با توجه به جیبش بالاخره در بازار خریدی برای پر کردن سبدش داره. با وضعیت این روزهای بازار آخر سال، امید خیلی از مردم به برپایی نمایشگاه‌های بهاره است تا بلکه بتونن با عیدی و پاداش آخر سال شب عید دست پر به خونه برن. برپایی سالانه نمایشگاه‌ها در تمام شهرهای کشور که بیشتر جایی برای عرضه محصولات ایرانی و همچنین با قیمت‌های پایین‌تری از بازار بودن، همیشه مورد نقد اصناف و مغازه‌دارها بوده. آقای فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران:
در اصل هزینه که به نمایشگاه پرداخت میکنه هم باید بپردازه و توقع داره یه سود دیگه هم ببره دیگه. پس من بحثم این است که اگر این فروش فوق‌العاده تو واحدهای صنفی به نحو احسن انجام بشه، اولا اون هزینه ها رو اون آقایان متحمل نمیشن و مردم هم نمیپردازن، بلکه اون آقا از جیب مردم خرج میکنه، از جیب میخواد در بیاره، از جیب مردم بگیره خرج میکنه. ولی اون چیزی که مسلم است، اون چیزی که ما در سطح شهر و جامعه و بازار میبینیم، همه استقبال میکنن. کسی که با ما احتمالاً مخالفت میکنه، اونهایی هستن که درخواست کردن نمایشگاه مجوز بدیم نمایشگاه برگزار بکنن. خب در هر صورت طبق اون دستورالعمل و اون کمیته نمایشگاهی که تصمیم گرفتن به سه نقطه رسیدن که باید نمایشگاه برگزار بشه.
امسال خبرهای زیادی شنیده شد که اصناف محکم جلوی برپایی نمایشگاه‌ها در تمام شهرها و مخصوصاً شهر تهران که این نمایشگاه‌ها با وسعت بیشتری در 5 نقطه از این شهر برپا می‌شد ایستادند. البته چند هفته پیش معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرده بود که این نمایشگاه‌ها در تهران و شهرستان‌هاش برپا میشه. آقای امامی امین:
حدود 20 نمایشگاه در سطح استان تهران برگزار میشه. این 20 نمایشگاه 15 تاش در شهرستان‌های استان تهرانه، یعنی هر شهرستان یک نمایشگاه به تشخیص آی فرماندار، و 5 نمایشگاه هم در شهر تهران برگزار میشه.
بعد از این صحبت‌ها واکنش‌های اصناف برگزاری نمایشگاه‌ها بیشتر شد. اصناف دنبال این بودن که این تخفیف‌ها رو با جشنواره فروش و تخفیف فصلی در خود مغازه‌هاشون ارائه کنن. آقای هوشیار فقی، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی:
ما در واقع به دنبال این هستیم که این فرهنگ فروش فوق‌العاده رو که تقریبا تجربه کلی کشورهای دنیا هستش که روی این مسئله تمرکز دارن، بیشتر تمرکز داشته باشیم.
البته آقای فقی گفته برای برپایی این نمایشگاه‌ها حقی هم برای استانداری‌ها قرار داده میشه تا با تشخیص استانداری در شهرستان‌ها این نمایشگاه‌ها برگزار بشه.
در واقع بر اساس مصوبه‌ای که ستاد تنظیم بازار داشتن، نمایشگاه فصلی هم قاعدتا به اختیار ستاد تنظیم بازار استانها کردیم و ابلاغ کردیم به کلیه استانامون.
برخی از استانداری و فرمانداری ها در کشور مثل همدان و زاهدان و شهر ریگ و چند شهرستان دیگه از برگزار نشدن نمایشگاه بهاره استقبال کردند و گفتند در حمایت از اصناف در شهر اونها نمایشگاه برپا نمیشه، و در تهران هم از برگزار نشدن نمایشگاه بهاره خبر داده شد. اما بعدن اعلام شد که تعداد این نمایشگاه ها از 5 نمایشگاه در شرق و شمال و جنوب و مرکز به 3 نمایشگاه کاهش پیدا میکنه. آقای بندپی، استاندار تهران:
آره، 3 تا رو راه اندازی میشه. اگر نیاز بود و مردم بالاخره باز مشتری داشتیم، اون دوتا دیگه هم که جانمایی شده اونم راه اندازی خواهد شد.
این کش و قوس ها به جایی رسید که برپایه این نمایشگاه ها از اوایل اسفند تا الان به تاخیر افتاده و استاندار تهران حتی خبر آغاز رو از 10 اسفند داده بود، اما شروع این نمایشگاه های کوچیک شده به نیمه اسفند، یعنی امروز رسید. آقای فرهانی:
نمایشگاه مصلا که از امروز افتتاح میشه تا 28 ادامه داره، 28 اسفند. خاوران از 18 افتتاح میشه تا 27 ادامه داره. بستان ولایت از 15 افتتاح میشه تا 24.
از طرف این نمایشگاه ها قراره به نفع جیب مردم کار کنه و پیشبینی شده بود عرضه کالاهای اساسی و تنظیم بازار به خصوص گوشت که این روزا حسابی قیمتش به اقلام لاکچری رسیده در اون دیده بشه. آقای امامی امین:
امسال هم انشالله بنایون داریم که از کالاهای تنظیم بازاری استان تهران، هم مواد پروتئینی، هم بالاخره تنقلات و کالاهای اساسی مثل برنج و روغن و شکر در این نمایشگاه انشالله توزیع بشه. به مقداری که مورد نیاز مردم باشه تلاش میکنیم انشالله تامین بکنیم.
اما خبرها میگه پای گوشت به این نمایشگاه ها نمیرسه. آقای فرهانی:
حالا امیدواریم که گوشت هم در هر صورت تا اونجا که بتونیم با سازمان پشتیبانی دام هماهنگ بکنیم که در اون محلی که گوشت میخوان توزیع بکنن از لحاظ بهداشت و یخچال و از موضوعات اینهاش اگر به حساب تعبیه بشه که وزارت بهداشت مجوز چه بده، احتمالاً گوشتم اونجا توزیع خواهیم کرد.
تجربه نمایشگاه بهاره نشون از رضایت مصرف کننده ها از قیمت ها رو داشته که اون هم به خاطر نظارت دقیق بر روی غرفه ها بود و شکایت ها هم در یک فضای چند صد متری به سرعت رسیدگی می شد. اما با حذف این نمایشگاه ها مردم میمونن و نظارت هایی که شاید هیچ وقت به تک تک مغازه های در کوچه پس کوچه شهرها نرسه.
گزارشی بود درباره برپایی نمایشگاه‌های بهار. شما عزیزان شنونده هم نظرتون و تجربتون رو از بازدید و خرید از این نمایشگاه‌ها به ما بگید. همچنین بگید که به نظر شما مخالفت اسناف و برپایی این نمایشگاه‌ها منطقی هست یا نه. شما رو پیامکمون 3610.
این پیک بامدادی است.
دیه کامل مرد برای سال 98 270 میلیون تومان اعلام شد. اونطور که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه میگه این میزان برای ماهای عادی ساله و برای ماهای حرام 90 میلیون تومان به این مبلغ اضافه میشه. این در حالی که تا پیش از اعلام رسمی قوه قضاییه برخی محافل با توجه به افزایش نرخ چند برابری هر نفر شتر از دیه 1 میلیارد تومانی سخن گفته بودند. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
پایان یک نگرانی. نگرانی از چند و چون نرخ دیه کامل مرد مسلمان در سال آینده. در حالی که برخی محافل رسانه‌ای و حقوقی از گمانه‌زنی‌های میلیاردی نرخ دیه در سال آینده با در نظر گرفتن رشد قیمتی چند برابری شتر سخن می‌گفتند، معاون اول قوه قضاییه از نرخ دیه 270 میلیونی برای سال 98 خبر داد. محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی از این گفت که این میزان برای ماه‌های عادی سال است و برای ماه‌های حرام 90 میلیون تومان به این مبلغ اضافه می شود.
دیه یک مرد مسلمان در سال 98 270 میلیون تومان. البته این در غیر ماه‌های حرام هستش که به طور طبیعی تقلیز میشه و یک سوم هم به این در ماه‌های حرام افزوده میشه که در واقع 90 میلیون هم به این در ماه‌های حرام افزوده میشه. بنابراین قیمت و نرخ دیه در سال آینده 270 میلیون تومان از طرف ریاست محترم قوه قضاییه اعلام میشه.
تا پیش از اعلام نرخ دیه 270 میلیونی سال 98 افزایش قیمت هر نفر شتر در سال جاری این نگرانی را ایجاد کرده بود که احتساب نرخ دیه بر اساس قیمت پایه شتر نرخ دیه را به مرز 1 میلیارد تومان میرساند، چرا که قیمت شتر به رقمی حدود 7 میلیون تومان و حتی بیشتر رسیده و نسبت به سال گذشته افزایش حدود 6 برابری را تجربه کرده است.
ما 8 تومان داریم الان، بالغران لوک داریم بزرگ 5 6 سالش تقریبا 17 تومان. 6 تومان مثلا شتر یک سال است آشی بهش میگن تا بره بالا.
این گمانه زنی های میلیاردی برخی محافل رسانه‌ای و حقوقی که ناشی از افزایش قیمت هر نفر شتر بوده، نگرانی شرکت های بیمه را هم به دنبال داشت، چرا که با احتمال نرخ 1 میلیاردی دیه کامل قیمت بیمه شخص ثالث را هم چندین برابر می‌کرد که این خود تبعات و پیامدهای بسیاری را به دنبال داشت. سید محمد علی پور دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران پیش از اعلام نرخ دیه کامل مرد در سال 98:
قیمت شتر تغییر خیلی زیادی کرده و مسلماً تأثیر همه اون در دیه مشکلات زیادی رو به وجود خواهد آورد. مشکلاتی مثل این که مثلا تعداد زندانیای بدهکار دیه زیاد خواهد شد و قطعاً روی افزایش حق بیمه شخص ثالث اثر خواهد گذاشت و اون هم اثرات خودش رو داره. هم موقعی که بیمه برای مردم گرون بشه رغبت به خریدش کمتر میشه و مشکلاتی به بقیه مشکلات مردم اضافه میشه. ما امیدواریم که انشالله قوه قضاییه علی رغم درک همه موضوعات با تعامل و همفکری طوری عمل بشه که آثار قابل تحمل تری برای جامعه ایجاد بکنه.
افزایش نرخ دیه به مرز 1 میلیارد باعث افزایش تعداد زندانیان دیه و ماندگاری بیشتر آنها در زندانها به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه میشد. حقیقتی که جولایی رئیس ستاد دیه کشور هم به آن اذعان داشت و ابراز نگرانی کرده بود.
هم در تورم خیلی تأثیر قابل توجه و منفی داره برای جامعه و هم نسبت به مبلغ دیه، مبلغ بیمه نامه و خدای نخواسته یه سرنوشتی مثل سرنوشت این مهریه که با افزایش سکه متاسفانه ورودی ها خیلی افزونی پیدا کرد.
رئیس قوه قضاییه در اسفند سال 96 نرخ دیه سال 97 را به مبلغ 231 میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام تعیین و ابلاغ کرد که این رقم در سال 98 به 270 میلیون تومان رسیده است، رقمی که حالا شرکت‌های بیمه از آن استقبال کردند و به نوعی خیالشان راحت و نگرانی‌هایشان برطرف شده است. سید محمد علی پور دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران پس از اعلام نرخ دیه کامل در سال 98:
مصلحت‌سنجی خوبی رو قوه قضاییه انجام داد با توجه به نتایجی که مبلغ دیه میتونه برای جامعه داشته باشه، به نظر من تصمیم خوبی گرفته شد. اگر بیرویه این افزایش پیدا میکرد قطعا تعداد زندانی ها بیشتر میشد، انگیزه تقلب توی خسارت های تصادفات خیلی بیشتر میشد.
با این قیمت بیمه شخص ثالث چند درصد افزایش پیدا خواهد کرد؟
قاعدتا در همین حدود و شاید هم به لحاظ ملاحظه مردم شاید هم یه خود کمتر، ولی باید در همین حدود افزایش پیدا کنه. خود این گمانم حدوده میشه 17%، اونم بعد همین حدوده شاید هم و قطعا کمتر، یه خود کمتر از افزایش پیدا میکنه.
حالا و با افزایش پیدا کردن تنها 17% نرخ دیه در سال جدید، تمام نگرانی ها از افزایش بیمه شخص ثالث و افزایش تعداد زندانیان دیه و ماندگاری بیشتر آنها در زندان ها هم رفع شده است، چرا که دیه میلیاردی میتوانست بحران‌های جدی را در عرصه حقوقی و کیفری جامعه به وجود بیاورد.